بحث درباره بررسی ادله ای بود که برای اثبات قاعده تقیه مورد استناد و استدلال قرار گرفته بود. در جلسات گذشته ادله ای که از آیات و روایات در این خصوص قابل استناد بود مطرح شد. دلیل سوم از این ادله اجماع است. بعضی از اعاظم از فقها در مقام اثبات قاعده التقیت و فی کل شیء جائز ادعا کرده اند که این مسئله و این قاعده و مفاد آن با همین عمومیت اجماعی و مورد اتفاق علما است. از جمله کسانی که در بیاناتش ادعای اجماع دیده می شود از فقها معاصر صاحب مهذب الاحکام است و همینطور محقق بجنوردی هم می فرماید جواز هم من القطعیات و الیقینیات اجماعا و کتابا و سنتا. بعضی از معاصرین از اهل سنت هم در بیاناتشون ادعای اجماع را مطرح کردن، لکن علی تحقیق مجالی برای استناد به این اجماع برای اثبات این قاعده با این عمومیت نه در فقه امامیه و شیعه وجود دارد و نه در فقه عامه و اهل سنت. بله اجمالاً که هستن، اجمالاً بله، ولی خب موردشو محدود کردن. بله حالا عرض خواهیم کرد، اتفاقا در بیانات خواهیم آورد. بله وهابیونی که این همه تبلیغ میکنن اساس تقیه رو زیر سوال میبرن، انشاءالله در ادامه فرمایشاتی از اعاظم اهل سنت حالا عرض خواهیم کرد، در ادامه همین استدلال به سیره در اون پایان عرض خواهیم کرد که چقدر صریح گذشتگان از علمای اهل سنت تقیه رو یه اصل میدونستن، یه اصل. بله حالا عرض خواهم کرد، نه در فقه امامیه و نه در فقه غیر امامیه، اما در فقه امامیه مجالی برای استناد به این اجماع نیست، به دلیل اینکه اگرچه جواز تقیه در نزد فقهای عامه متفق علیه می باشد و بلکه ادعای ضرورت آن شده بود، لکن این اتفاق یک اتفاق و اجماع تعبدی نیست، یعنی اتفاقی که کاشف از قول شارع و معصوم باشد نیست، به دلیل این که مستند این اتفاق و این اجماع همون آیات و روایات معتبری است که در دلالت و سند اونها هیچ خدشه‌ای وجود نداشت و روی همین جهت است که می‌بینیم بعضی از کسانی که استناد به اجماع در کلماتشون مطرح شده است معترفن به این که این اجماع هست لکن اجماع حجت نیست. به دلیل اینکه پشتوانه این اجماع اون آیات و روایات می باشد و لذا قابل استناد نیست. محقق بجنوردی که اجماع در بیانش آمده بود بلا فاصله بعد می فرماید البته این اجماع وجود داره، ما نمیخوام بگیم نیست، همین اجماع مصطلح نیست تا بتوان به اون استناد کرد و اون رو دلیل مستقلی از آیات و روایات دانست. نمیشه. سید سبزواری در مهذب الاحکام هم که ادعای اجماع میکند با تأمل در بیانات ایشون روشن میشود که معقد اجماعی که ایشون معتقده جواز و تقیه فی کل شیء نیست، بلکه در یک جا می فرماین وجوب تقیه با احتمال ضرر در ترک تقیه اجماعی است. در یک جای دیگر می‌فرماید جواز تقیه در قبول ولایت جائر چنانچه با اکراه باشد اجماعی است. نظام مورد اجماعی هم که ایشون مطرح می کند جزئی است و اخص از مدعاست. فعلا هذا برای این اجماع در فقه امامیه جایگاهی معتبر تصویر نمی شود. و اما در فقه عام مجالی برای این اجماع و استناد به آن نیست، به دلیل این که اصل وجود اجماع علمای عامه بر جواز و تقیت فی کل شیئن، یعنی موضوع بشه چی؟ کل شیئن. اصل وجود چنین اجماعی قابل انکار است، بلکه با تأمل و دقت در بیانات فقهای عامه به این نتیجه میرسیم که جواز و تقیه برای فردی که مجبور به اظهار کفر شده است در نزد علمای عامه اجماعی و اتفاقی است و عین هازا من جواز تقیت فی کل شی. مثلا قرطبی از مفسرین قرآن در میان اندیشمندان اهل سنت ذیل آیه شریفه‌ای که در گذشته هم در خصوص عمار بن یاسر و شأن نزول مربوط به اون آمده بود، این عبارت رو دارد: الا من اکره و قلبه مطمئن. دارد: اجمع اهل العلم على ان من اکره على الكفر حتی خشی علی نفسه القتل انه لا اثم علیه ان کفر و قلبه مطمئن بالایمان. می‌گیریم که از ادله‌ای که برای اثبات قاعده تقیه مورد استناد قرار گرفته است، قاعده تقدیم الاهم علی المهم است. لزوم تقدیم اهم بر مهم یکی از قواعد فقهیه مهم محسوب می شود. و بعضی از فقها معاصر مثل صاحب مهذب الاحکام برای اثبات جواز و تقیه فی کل شیء به این قاعده استناد کردند. در مهذب الاحکام این عبارت وجود دارد که التقیت به مراتب حل وسیعه من سقریات تقدیم الاهم من علل تقدیم الاهم علل مهم الذي تحكم به فطره ذوي العقول من كل مذهب و ملت. فرماید یکی از سقریات قاعده تقدیم اهم بر مهم این است که تقیه جایز است، به دلیل این که خوف علی النفس است، نجات جان مطرح است، و چون خوف علی النفس علی المال علی الارض می باشد و اینها اهم می باشند از عمل به اون احکام شرعی وارده، لذا تقیه در همه این موارد از مصادیق تقدیم اهم بر مهم محسوب می شود. لکن این دلیل اگرچه به صورت کلی قابل رد نیست، لکن دلیلی است که اخص از مدعای ما محسوب می شود. چون قاعده تقدیم اهم بر مهم نهایت چیزی را که ثابت می کند این است که در مواردی که تقیه از انجام مأمور به یا ترک منهی و عنه اهم باشد جایز است، اما در مواردی که تقیه اهم از اون واجب نباشد. مثل مواردی که از بین رفتن مال در صورت عدم تقیه مطرح است و واجبی که در مقابل ما قرار دارد، مثلا حجی است که حق تأخیر آن وجود ندارد، در این موارد این قاعده دیگه مفید فایده نیست. علاوه بر این که در قالب موارد ما نمی توانیم تشخیص بدهیم که آیا تقیه اهم است یا انجام مأمور به و ترک منهی و عنه اهم می باشد. لذا این استدلال اگرچه به صورت کلی نفی نمی شود، ولی به دلیل این که اخص از مدعاست و فقط شامل مواردی می شود که مکلف اهمیت تقیه را از عمل به مأمور به و ترک منهی و عنه تشخیص داده و آن را احراز بکند، استدلالی اخص است و نمی تواند کلی این قاعده را چکار کنه؟ تثبیت کنه. نه، حالا من مثال زدم، موضوع تقیه بله؟ نه، موضوع تقیه خوفه، بیشتر از این که نیست که. هم حرف همینه، ببینید. نه، هم آقای صاحب مهذب میفرماید در حقیقت هر جا خوف بود خب اهم وجود داره دیگه، چون اهم بود یعنی تقیه اهمه، هر جا خوف بود تقیه میشه چی؟ اهم از اون عمل. عرض ما اینه که نه، اینطور نیست. موضوع تقیه خوفه، خوف بر چی؟ نفس، مال، ارث. درست شد؟ اگر این خوف بود در اولا در بسیاری از موارد در این حالی که خوف وجود دارد، اون عملی که باید انجام بگیرد چه بسا اهم از بین رفتن مثلا مال باشه. مثل موضوع مال رو من مثال زدم، مثال زدیم مثلا حج. حج یک واقعیتی است که این همه روایت وارد شده است که اگر فرد مستطیع بود و تأخیر انداخت و من صوف الحج به تأخیر انداخت، این باید یهودی بمیره، نصرانی بمیره و فلان، این خیلی اهمیت زیادی داره. خب حالا ما امر دائر باشد بین این که بریم حج انجام بدیم، دقیق فرمودید، و بین این که مالی از اموالمون از دست بدیم، دقیق فرمودید، بین این که انکار وجوب حج کنیم و مالی از اموالمون از دست بدیم. در حقیقت ما طرف در یک وضعیتی قرار گرفته که یا باید انکار وجوب حج بکند و به حج نرود، یا این که به حج بره اموال را هم چکار کنه؟ از دست بده. ازا دار الامر بین این مال ضرری و بین حج، به چه دلیل ما میگیم آقا از دست دادن این مال در واقع و حفظ این مال اهم از عمل نکردن به حج؟ مضافاً بر این که در بسیاری از موارد واقعاً ما نمیتونیم تشخیص بدیم که واقعاً آیا تقیه و حفظ مال، حفظ نفس مقدمه یا اون عمل مورد تقیه. در موارد متعدد این طوره، ما در قالب موارد نمیتونیم تشخیص بدیم اهمیت را. نه، اون به هر حال باید تشخیص بدیم یا نه، باید از نظر من واقعا این اهم یا اهم نیست. چه بسا مصلحت کامنه در اون عمل یا مفسده کامنه در اون عمل اندشاره اهم از این موضوع باشه. نه، ما که نمیگیم نیست، ما اصلا میخوام بگیم این دلیل به درد نمیخوره، ما میخوام بگیم اصلا به اهم و مهم چی کار دارید. اونهایی که میگن تقیه جایز هست میگن آقا شما چی کار دارید بگیم که اهم یا مهم، اصلا خوف دارید یا ندارید. اگر خوف علی النفس، علی المال، علی الارض وجود دارد، موضوع تقیه محققه. حالا میخواد یا هم باشه یا او هم باشه، کار نداریم به این قضیه. دقیق فرمودید؟ اخص بودنش از این جهت روشن شد که اولا در حقیقت سه ما موضوع داریم یا سه مورد داریم. یه موردی هست که واقعا تشخیص میدیم که تقیه اهم از اون عمله، یعنی اون عمل مصلحت داره، مصلحتش هم میدونیم ما، اما مصلحتش مصلحتی است که خیلی مهم نیست، بلا ملزمت و تحصیل هم باشه. دقیق فرمودید. یه مورد هست که عکسش رو تشخیص میدیم اتفاقا، یعنی در حقیقت میبینیم که شارع مقدس یک حساسیت خاص نسبت به اون عمل دارد، مثل نماز، مثل خدمت شما عرض بشه حج، که به هیچ عنوان نباید نماز چی ترک بشه، دقیق فرمودید؟ یا انکارش مثلا مثل انکار حج رو میگه کفره به امثاله هم. یعنی این چین چیزیست که حساسیت خاص شارع در خصوص اون موضوع وجود داره. از اون طرف خوف داریم که اگر اعتراف به وجوب حج کنیم و در مسیر حج حرکت بکنیم اموالی رو از دست بدیم. خب خوفش هست که در اینجا واقعا اونی که تشخیص داده میشه اینه که اون اهم از این است که ما مقداری از مالمون از دست بدیم. یعنی تشخیص بیرونی اینه. در این موارد که دیگه تقدیم اهم اگر مهم بخواد رعایت بشه باید تقیه رعایت نشه. در بسیاری از موارد اصل این تشخیص برای ما روشن نیست. یعنی بتونیم تشخیص بدیم که آیا حفظ المال اهم است یا انجام اون عمل مهم است. حفظ المال مهم است یا ترک اون عمل مهم است. مثلا آقا از دست دادن مال که خوفش هم داریم وجود داره، از اون طرف آقا عملی که ما داریم اکراه بهش بشیم و میخوام تقیه ازش بکنیم نعوذ بالله زناست. آقا کدومش اهمه؟ قطعا ترک زنا میگیم چی؟ اهمه، در صورتی که البته خوف از مال باشه. بله همینجا اگر خوف از نفس باشه، این امر دائره بین نفس و ارض شد، طبعا نفس چی؟ مقدم میشه. اما در بسیاری از مواردی تشخیص هم وجود نداره. عرض ما اینه که استناد به این قاعده فقط به درد جایی میخورد که احراز کنیم که تقیه اهم از انجام عمل و یا ترک منهی و عنه. در موارد دیگه به درد ما نمیخورد، لذا میشه اخص از مدعا. در حالی که نیاز هم به این قاعده تقدیم اهم علی المهم اصلا وجود نداره. نفس خوف علی النفس و علی المال و علی الارض موضوع برای قاعده تقیه است و کافیه. اینم شد دلیل چندم. دلیل چهارمی که مورد استناد قرار گرفته ولی به دلیل اخص بودن از مدعا خیلی نمیشه بهش توجه کرد. دلیل پنجم سیره متشرعه است که ما با تأمل در ممشا و عمل متشرعه در میابیم که بسیاری از گذشتگان از متشرعه اعم از صحابه و تابعین در زندگی و حیاتی که داشتن در مواردی که خوف از تلف نفس حد که ارز از بین رفتن اموال وجود داشت اینها تقیه می کردن و عمل اونها برای ما عدل و دلیل است بر این که تقیه به مجرد خوف بر نفس و مال و ارز جایز می باشه. من در این خصوص باید مواردی رو از تقیه در سیره متشرعه اعم از صحابه و تابعین ذکر کنیم و شواهدی رو برای این مطلب اقامه کنیم که وجود سیره چی بشه؟ تثبیت بشه. که حالا میمونه برای فردا، بنا داشتیم دیگه این بحث سیره رو امروز تموم کنیم، اما آقایون امروز دیر آمدند. بله دیرم شد. بله ما اگر بتوانیم 7 و 10 دقیقه شروع کنیم تا به الان خوبه، ولی این مقدار دیرتر میشه. والحمدلله.